تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تنبیهان: القدر المتيقن في مقام التخاطب. الأول أن الشيخ المحقق صاحب الكفاية قدس سره أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم، وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمصابرة. بحث در مقدمات حكمت فرمودند معروف این است که مقدمات حکمت سه مقدمه است. امروز در پایان بحث مقدمات حکمت اشاره می‌فرمایند به دو تنبیه. تنبیه اول در بیان یکی از مسائلی است که مبدع این مسئله مرحوم آخوند صاحب کفایه است. مرحوم آخوند فرموده است مقدمات حکمت چهار مقدمه است، نه سه مقدمه، و در حقیقت اضافه بر اون سه مقدمه گذشته مقدمه آخری رو هم ایشون عنوان فرمودند. سلام. مقدمات گذشته این بود که اطلاق و تقیید ممکن باشد، مولا در مقام بیان باشد و قرینه ای هم ذکر ننماید. مرحوم آخوند فرموده است مقدمه چهارمی هم لازم است، و اون مقدمه این است که در کلام مولا قدر متیقنی وجود نداشته باشد. اگر در مقام محاوره و مکالمه قدر متیقنی در بین باشد، کلام مولا حمل می شود بر اون قدر متیقن و کلام مولا اطلاق ندارد. مثال: مولا و عبد در رابطه با رقبه مؤمنه صحبت میکنند. به دنبال این صحبت مولا میفرماید اعتق رقبتن. اینجا ما قدر متیقن در بین داریم، یعنی یقین داریم که چون صحبت روی رقبه مؤمنه بوده است، احتمال دارد مراد مولا به احتمال قوی همون رقبه مورد محاوره باشد. این قدر متیقن باعث می شود که تقیید کند اطلاق سخن مولا، و در حقیقت دیگه کلام مولا اطلاق نداشته باشد. مرحوم آخوند می فرمایند به علت این که قدر متیقن در مقام محاوره و مکالمه نظیر قرینه لفظیه است. همونطوری که قرینه لفظیه کلام مولا را تغییر می کند، قدر متیقن هم اطلاق کلام مولا را تغییر می نماید. پس اگر در کلام قدر متیقن وجود داشته باشد، اطلاق جاری نیست و کلام مولا مطلق نمی باشد. این عنوان بحث. مرحوم مظفر با یک استدلال دو صفحه‌ای کلام مرحوم آخوند رو مستدل می کنند و بعد هم همین کلام رو قبول می فرمانند. بعد کنید تنبیهان. القدر المتیقن فی مقام التخاطب، قدر متیقن در مقام التخاطب و محاوره و مکالمه. الاول، اولین تنبیه، ان الشیخ المحقق صاحب الکفایه قدس سره، شیخ محقق مرحوم صاحب کفایه قدس سره، اضاف الى مقدمات الحکمت مقدمتا اخرى، اضافه فرموده است به مقدمات حکمت یک مقدمه دیگری را غیر متقدم، غیر از اون مقدماتی که ما گفتیم. و این مقدمه آخر، الا یکون هناک قدر متیقن فی مقام التخاطب و المحاوره. و این مقدمه آخر از مقدمات حکمت این است که وقتی اطلاق جاری است که نبوده باشد در کلام قدر متیقنی در مقام تخاطب و محاوره و مکالمه. چرا ایشون می‌فرمایند قدر متیقنه در مقام تخاطب؟ به علت این که در کلام دو جور میشه قدر متیقن باشه. گاهی قدر متیقن خارجی، قدر متیقن خارجی به اطلاق ضرر نمی‌رسونه. چطور؟ مولا میگه اکرم عالما. خب شما یقین داری که فرد اکمل عالم، عالم متقی متواضع هاشمی با تقواست، این همه قدر متیقنیه. اما نمیتونی بگی چون من یقین دارم فرد اکمل عالم، فرد متقی متواضع با تقواست، لذا من فقط باید او رو اکرام کنم، اطلاق کلام مولا مقید شود به این فرد. نه، قدر متیقن خارجی هیچ کس نمیگه که مانع از اطلاق میشه. قدر متیقن خارجی اگر مانع از اطلاق بشود، خب هر کلامی قدر متیقن داره، پس بنابراین هیچ کلامی نباید مطلق باشه. نه، میفرمان و این کان لا یضر وجود القدر المتیقن خارجا فی التمسک بالاطلاق، اگر که ضرر ندارد وجود قدر متیقن خارجی در تمسک به اطلاق، پس قدر متیقن خارجی در تمسک به اطلاق ضرر ندارد. بحث ما قدر متیقن در مقام تخاطب است که از کردم مثالش رو که خود کلام دلالت کند بر قدر متیقن. مثل اینکه مولا با عبد دارن در رابطه با رقبه مؤمن و مسلم صحبت میکنن، بعد یه مرتبه مولا بفرماید اعتق رقبتن، اینجا قدر متیقن مقام محاوره و مکالمه است. و مرجع و ذالک، چرا قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است؟ میفرماین مرجع این سخن الى ان وجود القدر المتیقن، مرجع این سخن مرحوم آخوند به این است که وجود قدر متیقن در مقام محاوره و مکالمه یکون به منزله القرینه اللفظیه علی التقیید. در حقیقت مرحوم آخوند اصل استدلالش اینه که قدر متیقن در مقام محاوره قرینه حالیه است، قرینه حالیه هم مثل قرینه لفظیه دال بر تقیید است. وجود قدر متیقن در مقام محاوره می باشد به منزله قرینه لفظیه بر تقیید. فلا ينعقد لللفظ ظهور في الاطلاق، منعقد نمی شود برای لفظ ظهوری در اطلاق با فرض وجود قدر متیقن در مقام محاوره. ولی توضیح البحث نقول ان کون المتکلم فی مقام البیان یتصور علی احد. مرحوم مظفر با سه مقدمه در حقیقت اثبات می فرمایند که قدر متیقن خارجی مثل قرینه مثل قرینه لفظیه مانع از اصلاح. مقدمه اول می فرمایند ما در مقدمات حکمت گفتیم که مولا باید در مقام بیان باشد. این در مقام بیان بودن مولا دو نحو تصور دارد، دو جور میتونیم بگیم مولا در مقام بیان. یک قسم و یک تصور این است که بگوییم مولا میخواهد موضوع حکم رو ذکر کند و اضافه بر این مطلب این موضوع حکم را میخواهد به مخاطب هم تفهیم کند و بفهماند با تمام قیود و خصوصیات. پس این یک فرض است، تارتن مولا در مقام بیان است، یعنی میخواد دو مطلب رو بفهمم، یک موضوع حکم را ذکر کنم و ثانیاً موضوع حکم رو با تمام قیود و خصوصیات به مکلف بفهماند و تفهیم. این یک قسم، تارتن مولا در مقام بیان است اینجور. قسم دوم این است که مولا که در مقام بیان است، یعنی مولا فقط میخواهد موضوع حکم رو ذکر کند، اما تفهیم موضوع با تمام خصوصیات رو مولا در نظر ندارد. خصوصیات موضوع و فهمیدن اون خصوصیات را مولا به خود عبد واگذار کرده است. مثلا مثال عرفی، تارتن مولا به ولدش میگوید اشتری الکتاب من المکتبت الفلانیه من القسم الفلانی، با خصوصیات ذکر میکنه فلان کتاب رو از فلان کتاب خونه بخر، به علت این که ورقش بهتره، قیمتش مناسبتره و با خصوصیات رو خر. گاهی نه، به ولدش میگوید اشتر کتاب، برو کتاب رو بخر. دیگه خصوصیات موضوع رو به عهده خود مکلف، خود ولد واگذار میکنه با عقل خودش. خودت عاقلی، مثلا برو دیگه بهترینش انتخاب کن از هر جا هست با قیمت مناسب، دست خودته. این دو نوع بیانه، تارتن مولا حکم رو ذکر میکنه و تمام خصوصیات موضوع رو، موضوع حکم رو به عبد تفهیم میکنه، تارتن نه، موضوع رو، تمام الموضوع رو واقعا ذکر میکنه اما ذکر خصوصیاتش به عهده خود عبد است. این مقدمه اول رو دقت کنید. ولی توضیح بحث، برای توضیح بحث، این در حقیقت استدلال مرحوم مظفر است دیگه، برای توضیح بحث ما میگوییم ان کون المتکلم فی مقام البیان یتصور علی نحوه، بودن متکلم در مقام بیان تصور میشود در دو قسم. قسم اول ان یکون المتکلم فی صدد بیان تمام موضوع حکمه. مکلف متکلم در صدد بیان تمام موضوع حکم خودش است. چجور؟ به ان یکون غرض المتکلم، به این که غرض متکلم یتوقف و توقف دارد، علا ان یبین للمخاطب و یفهمه، بیان کند برای مخاطب و بفهماند مخاطب را ما هو تمام الموضوع، بفهماند که تمام الموضوع حکمش، تمام موضوع حکم رو با همه خصوصیات به مکلف بفهماند. و انما ذکره هو تمام موضوع لا غیره، میخواد به مکلف بفهماند که بابا اینی که من ذکر کردم تمام موضوع حکم است نه غیره، باید این موضوع رو با تمام این خصوصیات تو بری تحلیل کنی. این یک قسم. قسم دوم، ان یکون المتکلم فی صدد بیان تمام موضوع حکم، واقعا متکلم تمام موضوع حکم رو واقعا بیان میکنه، ولو لم یحمل مخاطب انه تمام الموضوع، ولو مخاطب نفهمد که اون موضوع حکم تمام الموضوع است، در این صورت فلیس له غرض الا بیان ذات موضوع حکم به تمامه. مولا که میگه اشتر الکتاب، واقعا تمام موضوع رو در حقیقت واقعا بیان کرده، یعنی مراد مولا اینه که تو باید کتاب رو با همه خصوصیات بخری، اما این خصوصیات رو به عقل مکلف واگذار کرده. فلیس له غرضون، غرض متکلم نیست مگر بیان ذات موضوع حکم به تمامه، حتی یحصل من المکلف امتثال، تا اینکه مکلف بره دنبالش تحصیل کنه. و ان لم یفهم المکلف تفصیل الموضوع به حدوده، ولو اینجا دیگه فهم مکلف قاصره، مکلف تفسیر موضوع را به حدوده متوجه نشده. این مقدمه اول. فهم کان المتکلم فی مقام البیان علی النحو الاول. چطور؟ بله ببینید، جزء الموضوع رو اگر جزء خود موضوع رو متکلم بیان نکند که در حقیقت اخلال به غرض کرده، موضوع رو بیان میکند اما یک سری ریزکاری های موضوع که به عقل مکلف برمیگرده اونا رو به خود مکلف واگذار میکنه. اینه. و الا قسم سوم فرض داره، اما فرضش در اینجا درست نیست میگه. بله، چون بحث ما باز در شارع مقدس، تمام این تصورات میخوان ما در طبق شارع مقدس پیاده کنیم، بگیم شارع تارتن موضوع حکم رو بیان میکند به تمامه، تارتن نه جزء الموضوع رو بیان میکند و جزء دیگر رو اصلا بیان نمیکند. اینکه اخلال به غرض است، جزء موضوع رو اگر شارع بیان نکند در حقیقت اخلال به غرض خودش کرده، لذا قسم سوم در شارع تصور نمیشه. حالا دقت کنید مقدمه دوم میفرمایند بعد از اینکه این مطلب واضح شد، متکلم اگر در مقام بیان باشد و بیان متکلم از قسم اول باشد، قدر متیقن مانع از اطلاق نمی باشد. و ما با وجود قدر متیقن به اطلاق تمسک میکنه. پس ببینید مطلب دوم این شد که اگر متکلمی فرض کنیم بیانش از قسم اول باشه، یعنی متکلم اینجوری است که تمام الموضوع رو بیان میکنه، اینجا ما به اطلاق تمسک میکنیم و قدر متیقن مانع از تمسک به اطلاق نمیباشد. مثال، در همون مثال قبلیمون متکلم با مخاطب در مقام محاوره است، این صحبت میکنم راجع به رقبه مؤمنه، بعد متکلم میگوید اعتق رقبت. اینجا ما با دو مقدمه میگوییم تمسک به اطلاق درست است ولو قدر متیقن باشد. نکته اول این که ما گفتیم فرضمون اینه متکلم در مقام بیان تمام الموضوع است
با همه خصوصیات.
خب اگر متکلم همه خصوصیات موضوع رو میخواد بیان کنه و اگر قصدش رقبه مؤمنه بود میخواست بیان کنه، بیان نکرده است، پس بنابراین به اطلاق کلام تمسک میکنه. چرا؟ چون متکلمیست که میخواد تمام الموضوع رو با همه خصوصیات بیان کنه. خب اگر ایمان دخالت میداشت میخواست این خصوصیت رو ذکر کنه، ذکر نکرده است، پس بنابراین مراد متکلم نمی باشد. حالا باز این مطلب رو دقت کنید. فإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول، اگر متکلم در مقام بیان باشد بنابر قسم اول، یعنی متکلمی است که تمام خصوصیات موضوع حکمش رو بیان میکنه، اینجا فلا شک في ان وجود القدر المتيقن في مقام المحاوره، شکی نیست در این که وجود قدر متیقن در مقام محاوره ضرر نمیرساند در ظهور مطلق در اطلاق خودش. اینجا اگر صد تا قدر متیقن باشد ما به اطلاق کلام تمسک میکنیم. فیجوز التمسک بالاطلاق. چرا؟ لانه لو کان القدر المتیقن المفروض هو تمام الموضوع، اگر این قدر متیقن که شما فرض کردید تمام الموضوع میبود لوجب بیانه، باید متکلم بیان میکرد. چرا؟ چون متکلم نیست که تمام الموضوع رو بیان میکنه، چون بیان نکرده و ترک البیان اتکالا علی وجود القدر متیقن. خب اگر کسی بگه اینجا متکلم تکیه بر قدر متیقن کرده لذا بیان نکرده، میگیم نه، این خلاف فرض شد، این اخلال به غرض شد. فرض ما این است که متکلم نیست که تمام موضوع حکمش خودش با همه خصوصیات بیان میکنه، پس از این که بیان نکرده است یا باید بگیم حکیم نیست، اخلال به غرض است، یا نه باید بگیم جزء موضوع نبوده است و ترک بیان به واسطه تکیه کردن بر وجود قدر متیقن اخلال به غرض است. لانه لا یکون مجرد ذالک بیانا لکونی تمام الموضوع، قدر متیقن به خاطر این که نمی باشد مجرد وجود قدر متیقن در بین بیان برای بودن اون قدر متیقن تمام الموضوع، ای که قدر متیقنی در بین هست که بیان مولا نمی شود. مولای ما فرض کردیم مولاییست که تمام الموضوع رو با همه خصوصیات بیان می کند. پس حالا که ذکر نکرده خود مولا، دلیل بر این است که مولا کلام رو مطلق خواسته. و امکان المتکلم فی مقام البیان علی النحو الثانی، اما می فرمایند اگر متکلم ما و مولای ما از کسانی است که موضوع را بیان می کند ولی خصوصیات موضوع را به عهده خود مکلف می گذارد، اگر مولای ما از قسم دوم است، یعنی کسی است که موضوع رو بیان میکند اما خصوصیات موضوع رو به عبد تفهیم نمیکند، اینجا ما به اطلاق نمیتوانیم تمسک کنیم، بلکه باید قدر متیقن رو اخذ کنیم. چرا؟ به علت این که میگیم مولا گفته اعتق رقبتن، خصوصیات را به عهده مکلف گذاشته، مکلف هم عقل داره، میگه قدر متیقن است در بین. الان صحبت ما راجع به رقبه مؤمن است، به این خاطر مولا این قید را ذکر نکرده است و همون قدر متیقن را جزء بیان خودش گرفته است. پس دقت کنید، اگر مولای ما از موالی قسم دوم باشد، یعنی بیان میکند تمام الموضوع را اما بدون خصوصیات، اینجا ما باید قدر متیقن را عقد کنیم و به اطلاق عمل نکنیم. و امکان المتکلم فی مقام البیان علی النحو الثانی، اگر متکلم در مقام بیان باشد بنابر قسم دوم، یعنی تمام الموضوع رو واقعا ذکر میکند اما خصوصیات رو ذکر نمیکند، فانه یجوز ان یکتفی به وجود القدر المتیقن فی مقام التخاطب لبیان تمام موضوعی واقعا. اینجا مولا جایز است این که اکتفا کند به وجود قدر متیقن در مقام محاوره و تکلم برای بیان تمام موضوع خودش واقعا، مادام انه به خاطر اینکه لیس له غرض الا ان یفهم المخاطب ذات الموضوع به تمامه. غرض مولا نیست مگر اینکه بفهماند به مخاطب ذات موضوع را به تمامه، لا به وصف تمام. اینجا دقت کنید، نه اینکه بفهماند موضوع را با وصف تمامیت، یعنی موضوع را بفهماند با تمام خصوصیات، ای اندیس همه ما هو تمام الموضوع بالحمد شایع، یعنی میخواد متکلم بفهماند تمام الموضوع را به حمد شایع، یعنی تمام الموضوعی که در خارج مصداق است. وقتی مولا متکلم میگوید برو کتاب رو بخر، واقعا غرض مولا اینه که اون کتابی که بهترین نوع است و در خارج وجود دارد همون کتاب رو برو بخر به قیمت ارزون، ولی این خصوصیات رو دیگه بیان نمی کند، خصوصیات رو به عقل مکلف واگذار می کند. ای انیف همه موقع تمام الموضوع بالحمد شایع و به ذالکه یحصل تبلیغ للمکلف. اگر مولا اینجوری باشد با ذکر اصل موضوع تبلیغ کرده برای مکلف و ینتصر فی الموضوع الواقعی، مکلف میتواند انتصال کند در باب موضوع واقعی، لانه هو المفهوم عنده فی مقام المحاوره، به خاطر اینکه در اینجا و بذالکه، این بذالکه رو به قدر متیقن برگردید و با این قدر متیقن حاصل میشود تبلیغ برای مکلف. مولا میگه اعتق رغبتن، قدر متیقنم در بین هست، چون مولا به عقل مکلف واگذار کرده قدر متیقنم جزء امر مولا می شود و به سبب این قدر متیقن حاصل می شود تبلیغ برای مکلف و انتصال می شود تکلیف در موضوع واقعی، لانه هو المفهوم عنده فی مقام المحاوره، به خاطر این که همین قدر متیقن مفهوم است در نزد این طرف در مقام محاوره. و لا یجب فی مقام الانتصال، در مقام انتصال هم واجب نیست ان یفهم، این که مکلف بفهمد ان الذی فعله هو تمام الموضوع، مکلف هم در مقام انتصال همینقدر که قدر متیقن رو انتصال کند براش کافی است، نمیخواد دیگه در دقت کنه که آیا غیر از قدر متیقن مولا اون چیز دیگر هم جزء موضوع الله مولا، جزء خاص مولا بوده یا نه. مولا گفته اعتق رغبتن، میگه خب مولا مولای تمام خصوصیات رو بیان نمیکنه. از این طرف بحث ما در رابطه با رقبه مؤمن بود، پس من یقین دارم مراد مولا، یا احتمال قوی میدم مراد مولا همین رقبه مسلم باشه، دیگه حالا جستجو کنم مراد مولا غیر از اینم هست چونه، این لازم نیست دیگه، همین قدر که اون قدر متیقن رو انجام دادم در مقام امتثال کافیست، لزومی نداره که جستجو کنم در مراد مولا، پس باید به همون قدر متیقن عمل کنم. ولا یجب فی مقام الانتصال، واجب نیست در مقام انتصال این که عبد بفهمد ان الذی فعله هو تمام الموضوع، بفهمد اون کار رو که انجام داده، اون رقبه مسلم رو که آزاد کرده، آیا تمام الموضوع است یا نه موضوع اعم از او و از غیر او، لازم نیست که اینو مکلف و عبد در مقام انتصال به دست بیاره، همینقدر که به اون خواسته مولا به اضافه قدر متیقن عمل کرد کافی است. مثلا دیگه مثال میذارم چیزی نداره، لو قال المولا اشتر اللحم و کان القدر المتیقن فی مقام المحاوره هو لحم الغنم و کان هو تمام موضوعه واقعا فان وجود هذا القدر المتیقن کاف للدعاس المکلف. میفرمایند مولا با عبد نشسته تو شهری هستم که در این شهر مردم اغلب مثلا گوشت گوسفند میخورن، بحثم راجع به گوشت گوسفند است، مولا به عبد میگه اشتر اللحم. خب اینجا اگر مولا از اون موالی قسم اول باشد لازمش چیه؟ لازمش اینه که ما بگیم مولا مولاییست، رختی صحبت میکنه تمام خصوصیات رو بیان میکنه، اینجا نگفت اشتر لحم الغنم، چون نگفته من هر گوشتی بخرم کافیه. اما اگر مولا از این قسم دوم است که معمولا موالی عرفی از این موالی قسم دوم است، یعنی وقتی امر میکنن با تمام خصوصیات بیان نمیکنن، یه سری خصوصیات رو به عهده مکلف میذارن، میگیم خب الان بحث در گوشت گوسفند بود، صحبت این بود اغلب مردم هم گوشت گوسفند استفاده میکنن، مولا میگه اشتر لحم، خب معلومه مراد مولا این است همین گوشت بخرم، مراد مولا این نیست که هر گوشت گاو و شتر رو هر گوشت پیدا کردی بخرم. پس مثلا لو قال المولا اشتر لحم
اگر مولا بگوید اشتر لحم و کان القدر المتیقن، قدر متیقن در مقام محاوره و تکلم لحم غنم باشد و کان هو تمام موضوعه واقعا و این لحم غنم تمام الموضوع مولا باشد واقعا، فان وجود هذا القدر المتیقن کافن لانبعاث المکلم، مولا تمام الموضوعش قدرش همون لحم غنم است ولی اینو ذکر نمیکنه، وجود قدر متیقن کافی است، لازم نیست اونو ذکر کنه. پس به درستی که وجود این قدر متیقن کافی است برای برانگیخته شدن مکلف و خریدن اون مکلف لحم غنم را. فیحصل موضوع حکم المولا، حاصل میشود موضوع حکم مولا. فلو ان المولا ليس له غرض اکثر من تحقیق موضوع حکمه، پس اگر مولا نمیخواد بیشتر از غرض مولا فقط تحقیق موضوع حکم خودش هست، فیجوز له الاعتماد على القدر المتيقن، مولای عرفی میتواند. اما اگر مولای ما از قسم اول باشد، یعنی غرض مولا معمولا اینه که تمام الموضوع رو با همه خصوصیات برای عبد بیان میکنه، خب اینجا میتوانیم بگوییم مولا مولایی است که تمام الموضوع رو با همه خصوصیات همیشه بیان میکنه، اینجا قید بیان نکرده، نگفته اشتر لحم الغنم، پس من هر لحمی خریدم درسته. اما لو کان غرض او اکثر من ذلک، اما اگر غرض مولا بیشتر از ذکر موضوع باشد، به ان کان غرض او، به این که غرض مولا این است که بفهماند مکلف را تحدید الموضوع به تمامه، محدود کردن موضوع را به تمامه، یعنی تمام خصوصیات موضوع را مولا میخواد برای این عبد بیان کند، فلا یجوز له الاعتماد على القدر المتيقن، اینجا نمیتواند اعتماد کند بر قدر المتيقن، مولا نمیتواند چکه کند بر قدر متیقن. اگر مولا مولایی است که همیشه تمام خصوصیات موضوع رو بیان میکرده، اینجا نمیتواند اکتفا کند بر قدر متیقن، اینجا باید تمام خصوصیات رو بیان کند، اگر بیان نکند لکان مخلن به غرضه، اخلال به غرض خودش کرده. فاذا لم یبین، اونگاه که در این صورت دوم مولا بیان نکند و کلام رو مطلق بیارد و مولا کسی است که تمام خصوصیات رو بیان نمی‌کند، اینجا کشف می‌شود این که تمام موضوع مولا مطلق است که شامل قدر متیقن و غیره می‌شود. اینم نکته دوم. پس بنابراین تا اینجا موالی معمولاً از دو قسم خارج نیستند، تارتاً مولا مولایی است که موضوع رو با تمام خصوصیات بیان می‌کنه، تارتاً مولا مولایی است که موضوع رو بیان می‌کند ولی خصوصیات رو به عهده طرف می‌گذاره. حالا بحثمون اینه که شارع از کدوم یکی از این دو قسم است؟ آیا شارع مولایی است که همیشه موضوع رو با تمام خصوصیات بیان می‌کنه؟ اگر چنین باشد، تمسک به اطلاق با قدر متیقن درست است. مثلا مولا گفته اعتق رغبتن، قید ایمان رو نیاورده، میگیم ولو قدر متیقن در بین باشه، اما شارع کسی است که همیشه تمام خصوصیات رو بیان میکنه، چون تمام خصوصیات رو اینجا بیان نکرده، چون قید ایمان رو نیاورده، میفهمیم قید ایمان رو نمیخوام. اما اگر شارع از اون نوالی است که موضوع رو بیان میکنه، خصوصیات رو به عهده عرف میگذارد، به عهده مکلف میگذارد، خب ما اینجا میگیم قدر متیقن در بین هست، مولا موضوع رو بیان کرده، این قدر متیقن همون خصوصیتی است که به عهده مکلف گذاشته، قدر متیقن رو اضافه میکنیم به اصل حکم مولا، حکم مولا میشود مقیم. اینجا اختلافه. مرحوم آخوند صاحب کفایه ایشون میفرمایند که مولای شرعی و شارع همیشه مولا از قسم دوم است، یعنی شارع احکامش، شارع اینجوری است که حکمش رو بیان میکند بدون خصوصیات، خصوصیات رو به عهده مکلف میذاره. مرحوم نایلی میفرمایند نه، مولا از موالی قسم اول است. دقت کنید، اذا عرف هذا التقرير، اونگاه که شناخته شد این تقریر، فینبغی ان نبحث، سزاوار است این که بحث کنیم، اما ینبغی للآمر ان یکون بصدد بیانه، از اون چی که سزاوار است برای آمر این که در صدد بیانش باشد. هل انه علی النحو الاول، آیا آمر و مولای شرعی باید از موالی قسم اول باشه، یعنی موضوع رو با همه خصوصیات بیان کنه، یا نه از قسم دوم باشد؟ والذی یظهر من الشیخ صاحب الکفایه، اون چی که ظاهر می شود از مرحوم شیخ صاحب کفایه، انه لا ینبغی من الامر اکثر من النحو الثانی، لازم نیست آمر بیشتر از قسم دوم بیان کند، یعنی آمر فقط موضوع حکم رو بیان کند کافی است. نظرا الی انه اذا کان بصدد بیان موضوع حکمی حقیقتا، به علت این که مولا اونگاه که در صدد بیان موضوع حکمش باشد حقیقتا، کفا و ذالک لتحصیل مطلوبه، کافی است مولا را این قدر متیقن برای تحصیل مطلوب مولا، و همین تحصیل مطلوب امتثال حکم است. و لا یجب علیه مع ذلک بیان انه تمام الموضوع، لازم نیست با این که با قدر متیقن امتثال حاصل می شود این که تمام الموضوع حکم رو با همه خصوصیات بیان کند. نعم اذا کان هناك قدر متیقن فی مقام المخابره. بنابراین از اینجا نتیجه می گیرند، می فرمایند اگر یه چیز نداره اینا، اگر قدر متیقنی در مقام مخابره باشد و کان تمام الموضوع و المطلق، تمام الموضوع مراد مولا مطلق باشد، می فرمایند در همین صورت بنابراین اگر ما گفتیم مولا از موالی قسم دوم است، خب حالا قدر متیقن در بین است، گفته اعتق رقبتن، اینجا اگر مراد مولا مطلق باشد باید تصریح کند به این که مرادم مطلق است که طرف اشتباه نکنه که قدر متیقن اینجا است. اگر مراد مولا مقید است باید تصریح کنه به این که مراد من مقید است. حال دقیقه نعم اذا کان هناک قدر متیقن فی مقام المخابره، اگر در اینجا قدر متیقنی در مقام مخابره باشد و تمام الموضوع مطلق باشد، فقط یظن المکلف، شاید گمان کند مکلف این که قدر متیقن تمام الموضوع است و این که مولا اطلاق نموده است کلامش را به خاطر تکیه کردن بر وجود قدر متیقن. در این صورت فان المولا دفعا لهذا الوهم، مولا به خاطر دفع کردن این توهم، یجب علیه ان یبین ان المطلقه هو تمام موضوعه، مولا باید بیان کند مرادم از رقبه مطلق رقبه است و الا کان مخلا به غرضه، و الا اخلال به غرضش کرده. و من هنا ینتج، از اینجا نتیجه میگیریم انه اذا کان هناك قدر متیقن فی مقام المحاوره، اگر در اینجا قدر متیقنی در مقام محاوره باشد و اطلاق کند مولا کرامش را و بیان نکند این که اون قدر متیقن تمام الموضوع است، فانه یعرف منه ان موضوعه هو قدر المتیقن، قدر متیقن در بین هست، مولا هم کلام رو ذکر کرده است، قیدم نکرده کلام من مطلق است، با کمک گرفتن از این قدر متیقن ما باید بگوییم مراد مولا همین قدر متیقن است و به اطلاق کلام مولا تمسک نکنیم. هازا خلاصه ما ذهب الیه فی الکفایه مع تحقیقه و توضیحه، این خلاصه عقیده است که قائل به این عقیده است مرحوم آخوند صاحب کفایه با تحقیق و توضیح این مبحث. ولکن شیخنا النائینی رحمه الله علی ما یظهر من التقریرات لم یرتضی، لکن مرحوم نائینی چنان که ظاهر می شود از تقریرات ایشون راضی به این قول نشده است. والاقرب الی صحته ما فی الکفایه، ایشون می فرمان اقرب به صحت قول مرحوم آخوند است. ولا مطیل به ذکر هذه المناقشه والجواب عنها، دیگه ما اشکال مرحوم نائینی و جواب مرحوم نائینی رو متعرض نمی شدیم. و سلام علیکم.